بر دوش من رفت از سر من هوش من، بردار لطف و کرم بار گناه از دوش من. یا ربنا یا ربنا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما. رادیوی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود می‌فرستیم به پیشگاه پیامبر خوبی‌ها و مهربانی‌ها، حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو شنونده هستید با بیان استاد وحیدپور در قسمت ابتدایی برنامه درباره احکام گناهان. استاد خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از حضورتون. یکی از اون مواردی که به عنوان گناه شرعی و فقهی شما روش دست گذاشتید و توضیح دادید بحث سقط جنین بود، که حالا بعضی ها در خصوص این مسئله، هم خانم هایی که مرتکب این کار میشن میگن آقا دست خودم نبود، من دارویی رو پزشک برام تجویز کرد، استفاده کردم، این موضوع پیش اومد، یا اینکه نه پزشک میگه که ما فقط یک راهی رو نشونش دادیم، ایشون خودش رفت انجام داد، حالا که این موضوع اتفاق بیفته ما راه رو نشون دادیم، خودمون که در این موضوع به صورت مستقیم دخالت نداشتیم. یعنی در بحث سقط جنین اگر این مسائل پیش بیاد، آیا این افراد هم در کنار این کاری که از نظر شرعی گناه محسوب میشه، اینها هم گناهکار هستن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث سقط جنین که تو جلسه قبل عرض کردیم بسیار موضوع مهمیه، باید واقعا دغدغه‌مند باشیم، باید روش کار بکنیم، باید مبارزه کنیم باهاش، هم مبارزه فرهنگی کنیم، هم مبارزه عرض می‌شود که قضایی کنیم باهاش، مبارزه بکنیم در همه زمینه‌ها. خب این بحث مهمه و ما قبلا هم عرض کردیم هر گناهی که صورت بگیره توسط افراد به طور مستقیم، دیگران هر گونه کمکی بکنن به اون گناه، اونها هم گناهکارن. الا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن میگه که در گناه دیگران رو کمک نکنید، تعاونوا علی البر و تقوا، کمک کنید دیگران بتونن آدمای خوبی باشن، زمینه تقوا فراهم کنید نه زمینه گناه. و اینایی که شما الان فرمودید اینا همش معاونت در سخت، یعنی کمک اعانه بر سخت، راه رو بهش نشون میده. خود خانومه بلد نیست، میره دکتر، بعدم میگه من مستقیم کار نمیکنم، من میگم برو این کارو بکن خودت، راه رو بهش نشون میده، دارو بهش یاد میده، میگه برو داروخونه اینو بگیر، میره داروی سخت میخره، قرصشو میخره میخوره، راه ها رو نشون میده. اینم گناهی فرق نمیکنه، اینا معاونت در سخته. یا مستقیم مستقیم خود دکتر یه آمپولی تزریق میکنه و بچه رو سخت میکنه. همه اینها مهمه، همه اینها گناهه و واقعا باید کاری بکنن که این راه بسته بشه یا حداقل این آمار در حد زیادی تقلیل پیدا بکنه، این آمار وحشتناک که یک فاجعه ملی است کم بشه.
منه.
و البته اینم بگم، بهانه هایی و عذرهایی خانواده ها دارن برای خودشون. مثلا میگن که بارداری من ناخواسته بوده، ما دیگه بچه نمیخواستیم، که ما 3 تا بچه مثلا داشتیم دیگه نمیخواستیم. آیا ناخواسته باردار شدن مجوز قتل میشه؟ واقعا میتونه مجوز باشه، این بهانه باشه برای اینکه آدم بکشیم؟ 2، یکی از بهانه ها فقر اقتصادیه. میگن آقا تو این وضعیت امروزه که همه چی گرونه و درآمدها کمه و زندگیمون اینجوریه، خب ما نمیخوایم بچه به خاطر اینکه نمیتونیم اداره کنیم، یه بچه هم دیگه بیاد دیگه بدتر میشه. باز عرض میکنم، آیا فقر مجوز آدم کشیه؟ یعنی اگر کسی فقیر بود میره آدم میکشه؟ یا مثلا فرض بفرمایید، حالا علتهای دیگه، علتهای مفصل دیگری، هیچ کدوم از این علتها مجوز سخت جنین نمیشه؟ همه آقایون فتوا دادن، گفتن اگر بچه‌ای جنینش منعقد شده این حق پیدا کرده، شما نمیتونید او رو محرومش بکنید از حق حیات. چی بالاتر از حق حیاته؟ این حق حیات پیدا کرده، این مخلوق خداست.
بله.
و شما میتونید که مخلوق خدا رو از حق حیاتش محروم بکنید؟
به هر حال با توضیحات حضرت عالی مشخص شد هم خود سقط جنین فعل حرام هست و هم افرادی که در این موضوع دخالت دارن به صورت غیر مستقیم دارن به انجام یک فعل حرام کمک میکنن و خود این افراد هم گناهکار محسوب میشن. ممنون از جناب علی، همراهان عزیز و ارجمند، با شما هستیم. زمزم احکام رو میشنوید. قسمت بعدی برنامه آماده پخش پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
الله 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 الله.
سلام علیکم آقا، یه مسئله احکام میخواستم بپرسم. من به خاطر احتیاج پولهایی که برای کفن و دفن و برنامه هایی که میدونید دارم، نیم دار خونم و به یکی از بچه ها فروختم، اما برای پولش رو نگردن و سخته چند تا سکه خریدم. این سکه ها اگر سالش بگرده خمس داره؟ این سوال منه. من مقلد آقای خامنه‌ای هستم، رهبر عزیزمون. خدا حافظ شما.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا اگر این منزلی که فروختید منزل مسکونیتون بوده و حساب کتاب خمسی هم داشتید، الان که فروختید سکه هایی رو که خریدید با پولش خمس نداره؟ و همچنین اگر منزلی بوده منزل مسکونیتون نبوده ولی خمسش رو قبلا پرداخته باشید، الان فروختید، پولی که گرفتید سکه هایی هم که باش تهیه کردید خمس نداره. اما اگر حساب کتاب خمسی نداشتید یا مثلا منزلی بوده که خمس بهش تعلق گرفته بوده و نپرداخته باشید، سکه ها الان خمس داره.
لطفاً توضیح بدید کثیر الشک به چه کسی گفته می شود و از کجا باید متوجه شویم که ما زیاد شک می کنیم یا نه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
اگر در 3 نماز پشت هم شک کردید کثیر الشک کردید، اما اگر در غیر نماز شک کردید باید مکرر شک کنید که به شما بگن کثیر الشک. در نماز 3 نماز 3 شک، اما غیر نماز باید مقدار زیادی باشد که عرفان بگن این آدم کسی رو شکه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر در سنین جوانی ظرف مسی مربوط به مادر بزرگمان را بدون اجازه ایشان فروخته باشیم و الان که پشیمان هستیم و می‌خواهیم رد مظالم بدهیم، تکلیف ما چیست؟ چون تعداد ظرف‌های مسی را نمی‌دانیم و همینطور مبلغ آن را نمی‌دانیم که چگونه محاسبه کنیم و به چه کسی باید این مبلغ را بدهیم. با توجه به این سوال‌ها لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی کنید که وظیفه ما در این مورد چیست. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
طبق سوال مطرح شده، اولا نسبت به این کاری که کردی توبه و استغفار کنید. ثانیا اگر مادر بزرگ زنده است باید از او حلالیت بطلبید، یا حالا پرداخت کنید یا پرداخت نکنید، اگر راضی شد کفایت میکنه. اگر مادر بزرگ از دنیا رفته باشه، این ظرف های مسی پولش رو باید به ورثه‌اش پرداخت کنید. اگر مادر پدری شماست به عموها و عمه‌ها، مادر مادری شماست به دایی و خاله ها. حالا میتونید از اونا حلالیت بطلبید، این یک راهه. راه دوم اینه که نه، پرداخت بکنید. اگر شک در مقدار دارید، نمیدونید چند تا ظرف مسی بوده، اون حداقلی که یقین دارید، شما شک دارید که 4 تا بوده یا 5 تا ظرف بوده، همون 4 تا کفایت میکنه. حدود قیمتش هم به دست بیارید، به ورثه طبق قانون ارث باید پرداخت بکنید. اما اگر بتونید از اونا حلالیت بطلبید یا مادر بزرگ زنده است از خودش حلالیت بطلبید، دیگه تکلیف خاصی ندارید. انشاءالله که موفق باشید.
لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در خصوص ارز دیجیتال توضیح بدید که آیا طبق فتوای ایشان این موارد جایز هست یا نه. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
در بحث ارز دیجیتال نظر حضرت آیت الله العظما جوادی آملی بارها عرض کردیم که ایشون بنابر احتیاط واجب جایز نمیدونن، خصوصا بعضی از ارزها که نیاز به این داره، برق فراوان که سوبسید داره کشور را هدر میدن و خلاف قانون هست، اونا قطعا استخراجش حرام است بدون احتیاط و واقعا موجب ضرر به مردم میشه و خلاف قانونه. اما خود ارز دیجیتال چون موضوع شناسی هنوز نشده، متصدی ندارد، کسی نیست که الان مثلا پرونده هایی داریم 50,000 شاکی داره ولی چون کسی به عهده نمیگیره و قانونی هم براش تدوین نشده و نوعاً فرار از مالیات و اینها هست سر راهش، لذا ارز دیجیتال بنابر احتیاط واجب معاملش و خرید و فروشش جایز نیست. الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله لله سبحان الله سبحان الله يا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
این اوراق بانک از نظر شرعی حرام است یا حلال؟ از آقای مکارم شیرازی هم تقلید میکنیم. خیلی ممنون، خدا حفظتون کند.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند:
در صورتی که بانک فروشنده این اوراق با پول دریافتی تجارت مشروع و حلالی رو انجام بده و قسمتی از سود رو به صاحبان اوراق پرداخت بکنه اشکالی نداره. همچنین اگه بدون شرط قبلی بانک به میل خودش سودی بپردازه، در این صورت هم مانعی نداره. اما اگر شرط سود بشه و بانک با پول دریافتی هیچ تجارت مشروع سودآوری نکنه و سودی بپردازه، دریافته چون این سودی جایز نیست. و چنانچه خریداران شک داشته باشند که این اوراق از کدوم قسم هستش، اینجا میتونن حمله بر صحت بکنن و در این صورت هم سودی که به دست میاد حلاله.
حکم شستن روفرشی نجس توسط خوشرویی ها چیست؟ چون اینطور که من شنیدم با آب خالص آن را شستشو نمیدن و به هنگام شستشو مواد به آب اضافه میکنن. با این توضیحات آیا پاک محسوب میشود یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر خوشرویی بگه که من این روفرشی رو مثلا تطهیر شرعی کردم، با شرایط شرعی این رو شستم، شما میدونید اصل شستن رو انجام داده، شک میکنید شرایطش رو انجام داده یا نه، حمله بر صحت میشه و این حمل میشود که این روفرشی از حالت نجاست به حالت طهارت تبدیل شده و تحقیق هم لازم نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای: میتی که شست پایش به دلیل بیماری قند قطع شده و از بدن جدا شده، آیا باید مانند میت غسل داده شود و همراه میت دفن شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
چون که شست پا یا انگشتان دیگر عضو استخواندار هست و عضوی که از بدن میت جدا میشه باید بله شسته بشه و باید در پارچه پیشیده بشود. اگر همراه میت هست، خب با همراه همون میت غسل میدن، کفن میکنن، یعنی میگذارن داخل کفن و دفن میکنن. اما اگر نه، قبلا این جدا شده و بعد اون شخص از دنیا رفته، اگر هنوز دفن نکردن، خب همراه میت غسل می
9-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
خدافظ مامان. ای سلام پدر بزرگ.
کجا میری بابا جان؟ نون تازه گرفتم.
ممنون، مدرسم دیر شده، فعلا خدافظ.
ای بابا چقدر خونه رو گرم کردم. سلام بابا جان.
سلام آقا جون. ای وای، شما چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه.
چه زحمتی؟ میگم خونه زیادی یکم گرم نیست؟
آره، آخه درجه شوفاژو یکم بیشتر کردم تا بچه ها سردشون نشه، فکر کنم ویروس جدیده.
تا خاله بتول اینا گازشون قطع بشه و بچه های خاله بتول سرما بخورن.
ببینم چی داری برای خودت میگی؟ حالا گاز اونا قطع شده افتاده گردن من؟
شما بهش یه چیزی بگید آقا جون.
ببین آقا جون، ما باید غیر خودمون به فکر دیگران هم باشیم. مثلا به جای اینکه درجه شوفاژو زیاد کنیم، لباسای گرمتری بپوشیم یا دریچه‌ها رو خوب ببندیم.
پنجره را هم باز نکنیم که دمای خونه کم بشه و با دود سیگار به اطرافیانمون آسیب بزنیم. بله.
ای بابا.
آقا جون، من دیگه قول میدم تو مصرف گاز صرفه‌جویی کنم. آخه خاله بتول و بچه‌های نازش چه گناهی کردن؟
باش، من قول میدم تا دیگه به خاطر یه نخ سیگارم نرم پای پنجره که دودش بچه های نازنینم اذیت کنه.
ببینم، یعنی میخوای سیگارو ترک کنی؟
نه، میرم تو بالکن درم محکم میبندم که دیگه شما اذیت نشه.
علی علی یا علی یا سید السعدی یا سید العبدی
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانیست، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه.
شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا ای تنها سزاوار ستایش، ای یگان ملجع بندگان، کاری که بیاد تو آغاز شود پوچ و بی ارزش است، زیرا تنها عطر نام توست که پیروزی و شادکامی را نوید می دهد. دوستان گرامی سلام، صدای ما را از رادیو معارف و برنامه صحیفه می شنوید. در خدمت شما هستیم با شرح دعاهای امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف صحیفه سجادیه. با ما همراه باشید.
اللهم اني اسالك اسالك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام.
یکی از صفات خداوند متعال غنی بودن و بی‌نیازی اوست. هرچند تمام مخلوقات به فضل و کرم او نیازمندند، او از همه کس و همه چیز بی‌نیاز است و قائم به ذات. چه نیکوست که بندگان مؤمن او فقط نیاز خیش را به درگاه او بیاورند و از اظهار نیاز به مخلوقات بپرهیزند، زیرا فقط در این صورت است که خواسته هایشان برآورده می شود. از این روز که لقمان حکیم به فرزند خیش این گونه سفارش می کند: فرزندم، بی‌نیازی را در دل و جانت قرار ده و چون محتاج شدی به مردم مگو، زیرا که نزد آنان حقیر می شوی، بلکه از فضل و عنایت خداوند درخواست کن. همراه شما خوبان بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. انت الذی لا یرغب فی جزاء من اعطاه. در جلسه گذشته درباره وصف غنی با شما بزرگواران صحبتهایی را کردیم و از منظر صحیفه سجادیه به این پرداختیم که خداوند رو به عنوان غنی و بی نیاز امام توصیف کرد و این مطلب رو گفتیم که عباراتی مانند یا غنی یل اغنیا یا عبارت تمدحت بالغناء عن خلقک و انت اهل الغنا عنهم و نسبتهم الى الفقر و هم اهل الفقر الیک اشاراتی به آیاتی از قرآن بود که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله غنی حمید. و آخرین نکته‌ای که در جلسه گذشته گفتیم این حس غنی دانستن خداوند بود که گفتم این عبارت بسیار زیبایی که در دعای 45 صحیفه سجادیه وجود دارد که اللهم و انت الملیء بما رغب فیه الیک، تو از آنچه بندگانت آرزومند آنند سرشاری، همین عبارت چه حسی رو در وجود ما احیا میکنه. ما در برابر خداوندی ایستادیم که هر چی رو که آرزو میکنیم میتواند برآورده کند و اون چیزی که در آرزوی ماست در نزد خداوند پر و سرشار است. پس در نتیجه همین توجه همین که من بدونم اون چیزی که من نیاز دارم در اختیار او بی نیاز هست، طبیعی است که رغبت من رو به خداوند بیشتر میکنه. یه نکته ای رو شاید خدمت شنوندگان عزیز لازم باشه توضیح بدم، چون گاهی اوقات لفظ غنی به معنای توانگر، به معنای ثروتمند ترجمه میشه و این ترجمه هم ترجمه بی ربطی نیست، این ترجمه هم میتونه ترجمه درستی باشه، به این معنا که انسانی که ثروتمند است، انسانی که توانگر هست، این درصد بی نیازیش از اون چیزی که بقیه مستمندان دارن بیشتره. طبیعی است این فرد به یه سری چیزها نیازمند نیست، اما اون فرد مستمند اون به هر چیزی نیازمنده. اونی که فقیره که انهو اصلا ستون فقراتش شکسته، برای حتی زندگی روزمرش هم نیازمنده. البته همونطوری که گفتم نباید بحث این فقر فرهنگی، فقر مادی و فقر معنوی و فقر به خداوند رو با همدیگه خلط کرد. ما هر چی بتوانیم نیازمندیمون رو به خداوند بیشتر بکنیم، انس بیشتری رو هم با خداوند میگیریم، و هر چه بتوانیم که به مردم از جهت وسائل مادی بی نیاز سر باشیم، در نزد مردم هم محبوب تریم. همچنان که در برخی از روایات اومده که اگر شما میخواید که به رغبت به خداوند برسید، احساس نیازتون رو به خدا بیشتر کنید. اگر میخواید که مردم شما رو دوست داشته باشن، نیازمندیتون رو به مردم کمتر کنید. نشون بدید که به مردم چندان نیازی ندارید در رفع نیازهای مادیتون، حتی کمکشون میکنید، برای اونها چیزهایی رو تهیه میکنید، به مستمندان کمک میکنید، به دوستانتون کمک میکنید. لزوم نداره که حتما کمک به فقرا باشه، نه، بذل و بخششتون بیشتر میشه. این کارو بکنید، در نزد مردم محبوب ترید، همچنان که در روایات ما هم اومده. اما گاهی اوقات یه سوالی پیش میاد، اصلا واقعا غنا در اسلام ممدوح یا نه؟ اصلا میتوانیم این حالت بی‌نیازی، این حالت ثروتمندی و این حالت توانگری رو در خودمون ایجاد بکنیم یا نه؟ حقیقتش اینه که اتفاقا اصلا این حالت توانگری ویژه افراد مؤمنه. افراد مؤمن هستن که احساس میکنن که واقعا فوق‌العاده توانگر شدن، فوق‌العاده ثروتمند شدن. چرا؟ چون این افراد مؤمن به وعده الهی متصلن، خودشون رو وصل به کر میدونن. چون وصل به کر میدونن، میدونن که هر وقت هر چی بخوان خدا در اختیارشون میذاره، طبیعی هستش که این افراد در زندگی مادی هم توانگرتر هستن. شما این آیه 268 سوره بقره رو توجه کنید، از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. این شیطانه که پیش روی ما رو تیره و تار نشون میده. این اصلا فکر شیطانیه که به من میگه فردا چیکار میخوای بکنی، فردا بیچاره میشی، فردا همه چیزتو از دست میدی، فردا بدبخت میشی، امروز هرچی میتونی برای خودت بیشتر جمع کن. آیه قرآن صریح میگه از شیطانو یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا. پس در نتیجه از هر راهی که میتونی کسب درآمد کن، اما والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا. فضل اون زیادیه، اون بخشش فراوانه. خدا اتفاقا دائم داره به ما میگه که نترسید، آینده روشنی پیش رو دارید. این آینده هم برای شما آمرزشه، هم بخشش خداونده. قطعا برای ما از اون فضل و زیادی خودش در اختیار ما قرار میده. والله واسع علیم، خدا گشایشش خیلی زیاده. در نتیجه اگر ما وصف غنی رو داریم بررسی میکنیم، چون میدانیم که خدا بی نیاز است و میتواند نیاز ما رو برآورده کنه.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن. من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خدا.